أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. و على اهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. توفيقي بحمد الله خدمة عزيزان برادران وخواهران بزرگوار در این فرصت و مناسبت متعلق به سیدت النساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره کهف را مطرح می کنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 93 آیات بعد از آن که خدمت عزیزان قسمت های پیشین این بخش از سوره مبارکه کهف دیشب گفته شد. وارد ماجرایی شدیم که گفتیم با ویسالونک می پرسند پیامبر از تو آغاز می شود. موضوع این که مقوله این که 14 عنوان متنوع رو در قرآن تشکیل می دهد که با همین نوع ترکیب یسالونک مطرح می شود. هر کدام از این 14 موضوع موضوعات مهمی است که مورد پرسش واقع شد و خداوند هم مطالب رو بر زبان پیامبر بازگو می کند و پاسخ داده می شود. گفتیم که سوال شد از کسی به نام ذوالقرنین، گویا این عنوان و این اسم یعنی در زمان نزول قرآن 15 قرن قبل با همین عنوان شناخته شده است، لذا با همین کلمه سوال می شود نه با عنوان دیگری. اسم دیگری رو نمی بینید، از همین عنوان پرسش می شود که پیرامون این سوال می کند. و مشخص می شود که سوال این نیست که ذوالقرنین این عنوان مثلا عنوان چه کسی است، بلکه اون چه مهم است این مفروغ و نعنه به قور علب ها، یعنی بحث این نیست، بحث این است که ذوالقرنین چه کار کرده است، اطلاعاتی پیرامون رو به ما بدهید، یعنی یه معرفی به رفتار و اعمال ذوالقرنین در مجموعه این آیات پیش روی مخاطبان قرار داده می شود. فرمود سوال می کنند و بگو ما هم که ساعت رو علیکم منها ذکر را خواندیم این موارد رو خدمت دوستان که نامکن ناله فلعرزه. این ذوالقرنین کسی است که ما پروردگار به او مکنت در زمین دادیم، دارای توانمندی. اصطلاح مکنت در قرآن و مکنا نوعا اقتدار سیاسی و توسعه اقتصادی رو با هم میرساند، مانند اون چه در مورد یوسف میبینید که فرمود و ما برای یوسف مکنت در عرض مصر قرار دادیم و که ذالک مکننا یوسف فی الارض. در اینجا فرمود مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا، اشاره کردیم. فقط یه مرور سریع میکنم خدمت عزیزان و به نوعی یه جمع‌بندی تا این قسمت از آیات رو که فرمود از هر امری اسباب رو برای او مهیا کردیم. یه انسانی است موفق به معنای واقعی، شرایط برای او مهیاست، اسباب بزرگی را دارد که بزرگی می کند، اسباب بزرگی برای او مهیاست. من کل شیء سببا، اما چنین انسانی قدر این اسباب بزرگی را دانست. فاتبع سببا، پیگیری کرد از این اسباب و شرایط و مقدمات و موقعیتی که برای او هست بهترین استفاده ها را برد. اونگاه قرآن بازگو فرمود خواندیم، اشاره کرد که این ذوالقرنین یه حرکتی رو شروع کرد، اذا بلغ مغرب الشمس، به سوی غروب خورشید حرکت کرد، به سفر غربی رو شروع می کند. وجدها تقرب فی عین همه، در جایی رسید که با توجه به وضعیت کروی زمین خورشید در یه منطقه دریایی فرو می رفت، در یه آبهای گرمی فرو می رفت، در یه وضعیت این چنینی. اونجا جماعتی رو دید که ما به او گفتیم ذوالقرنین این مردمان دو گروه هند، عده از اینها مستحق عقوبت هند و عده از اینها نه، هنوز جا دارد، می توان به اینها فرصت داد خودشون رو پیدا کنند و وضعیتشون رو اصلاح کنند و ذوالقرنین چنین می کند. این قلنا رو اشاره کردیم، نمی توان این رو مساوی با معنای نبوت دانست، بگیم این پیامبر خدا بوده است که فرمود قلنا، ما چنین مثلا به او گفتیم وحی دادیم، نه، این می تواند الهام الهی باشد به شیوه های مختلف پیام از سوی حضرت باری تعالی به انسان ها صادق و منطبق است و حاجتی نیست. مضافم بر این که در روایات متعددی، البته داریم در بعض از روایات ضعاف که احتمال نبوت این، اما اون روایاتی که میشه قابل استناد و تکیه باشه، وقتی سوال فرمودند از امیرالمومنین فرمودند ذوالقرنین نه نبی بود، ما کان نبیان ولا ملکا. الان خدمتتون عرض میکنم چرا حضرت این جمله رو فرمودند. فرمودند نه ذوالقرنین نبی بود نه ملک بود، این دو رو وجود مبارک پیامبر نفی کردند، امیرالمومنین نفی کردند. خب اینجا هم خداوند به او پیامی داد، الهامی داد و عرض به خدمتتون این بزرگ مرد هم به کار خودش عمل کرد. همین شیوه رو گفت عمل میکنم، ظالمان رو به سزای خویش میرسانیم، یعنی اونها که ختم به ظلم میشن دیگه چاره‌ای بر اونها نمیشه کرد، اما اونهایی که میشه بهشون فرصت داد فرصت میدیم، اصلاحشون میکنیم. این دوش تربیتی بزرگان است، یعنی همان که گاه در مورد ذات باری تعالی میگوییم لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. خداوند فرصت میدهد به بندگانش، اما به یه جایی که میرسه ندیگه، یعنی کار به پایان میرسد. اولیاء خدا هم این چنینن، بندگان صالح هم همین گونه عمل میکنند. و در نهایت فرمود که و سنقول له من امرنا یسرا، و در این حال به سهولت و سماحت رفتار میکنیم، به درشتی و سختی بر اینها عرصه رو تنگ نمیکنیم. ثم اتبع سببا، اونگاه سیر بعدی و سفر بعدی رو قرآن گزارش داد، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، به محل طلوع و خاور و محل خورشید و ظهور خورشید میرسد و یعنی سفر شرقی آغاز میکند. و جدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، به مردمی رسید، اشاره کردیم که بین خورشید و اینها ستر و مانع و فاصلی نبود. عین این مطلب رو سوال فرمودند از معصوم علیه السلام که یعنی چه این گزارش قرآن. فرمودند انهم لم یعلموا صنعت البیوت، اینها نمی توانستند خانه های اونچنانی بسازند، اون دانش رو نداشتند، ابزار و امکانات رو نداشتند که خانه هایی بسازند که حافظ اینها در زیر خورشید تابان باشد، بلکه اینها با یه امکانات ساده ای زندگی می کردند. کذالک فقد احطنا بما لدیه خبرا، این چنین ما تسلط بر تمام خصوصیات و ویژگی های این انسان داشتیم. ثم اتبع سببا، اونگاه با سیر دیگری رو آغاز کرد، حتی اذا بلغ بین السدین، تا این قسمت ها خدمت عزیزان گفتیم رسید به اونجایی که بین دو ارتفاع بلند و دو مانع طبیعی بود، سدین، وجد من دونه ما قوما، اونجا در حاشیه اون بلندی ها جماعتی رو دید که لا یکادون یفقهون قولا، اینها به گونه ای بودند که متوجه نمی شدند، فقه نمی کردند خیلی از اقوال را. فقه به معنای فهم است عزیزان، در حقیقت این اصطلاحی هم که ما به کار می بریم در خدایات شریفه هم، فقه به معنای فهم، فقیه، فهیم، اون که فهم بالایی دارد، معنای لغوی رو عرض می کنم. لایکادون یفقهون قولا، اینها به گونه ای بود که خیلی متوجه نمی شدن، یعنی اون هوشمندی زیادی رو نداشتن، فهم بالایی نداشتن. اما قالو یا ذلقرنین، اما اعتراضی دارن، شکواییی دارن و خواستهی دارن. مشخص می شود که این ذلقرنینی که قرآن داره مطرح می کنه بالاخره این چیرگی و تسلط رو به حال هوای انسان ها دارد، با جماعتی برخورد می کند، ظالم سزای ظالمان رو می دهد. در میان اون جماعت و گروه در سفر غربی انسانهایی رو می بیند که قابلیت اصلاح دارند، فرصت اصلاح به اونها می دهد، در می یابد چنین انسانهایی رو. به شرق سفر می کند، با مردمی برخورد می کند که از امکانات والایی برخورد نداره، استفاده نمی کنند، بهره برداری نمی کنند، با اونها به شیوه خودشون مماشات و رفتار می کند. به گروهی می رسد که اینها دلتنگی خودشون رو و اضطراب خودشون رو و ناراحتی خودشون رو برای ذلقرنین بازگو می کنند و از او خواسته ای دارند. آقای ذلقرنین، یعجوج و مأجوج، اینها کسانی هستند که مفسدون فی الارض، فهل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینهم صدا. آیا ممکن است ما به تو خرجی رو بدیم؟ کلمه خرج، خراج، ما یخرج من المال، اونی که از مال کسی بیرون میکشد در اختیار دیگه ای قرار میدهد، این رو خرج و خراج میگویند. فهل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینهم صدا. آیا ما اعتبار مالی رو ما داریم، بودجه داریم، اما توان فکری طرح اجرا نداریم؟ قال ما مکننی فیه ربی خیر فعینونی به قوه. من از اینجا به تفصیل بیشتری عرض می کنم ادامه مباحث رو. گفت آنچه خداوند به من مکنت در آن داده است خیر است. یعنی لحن و بیان رو می بینید خیلی موحدانه است، خیلی زیبا بازگو می کند این کس و عمیقا این تکیه اون رو بر پروردگار می بینیم. قال ما مکننی فیه ربی خیرون فعینونی به قوه. طلب می کند که من رو شما با نیروی انسانی خودتون، با نیروی انسانی. ببینید این ترجمه فارسی که ما داریم که تو مباحث بالاخره مدیریتی بحث نیروی انسانی و هیومن سورس رو مطرح میکنیم، همین قوهه، یعنی همین کلمه قوه عربی است. قوه میشه همون نیرو. فعینونی به قوه، شما عوامل و نیروی انسانی رو برای ما مهیا کنید. اجعل بینکم و بینهم ردما، اونگاه من با اون فکر و تدبیر و قدرتی که دارم از این نیروی انسانی شما استفاده می کنم، تأمین اعتبارش با خود من و اون ردم صد مستحکمی رو که شما مایلید بین شما و بین این جماعت متعدی متجاوز ایجاد خواهم کرد و بین هم ردما. خب از اینجا شیوه اجراع خودش رو دیگه مطرح می کند، یعنی پروژه شروع میشه، آغاز میشه. آتونی زبر الحدید، برای من زبر حدید بیارید. ما یه زبر داریم یا زبر داریم. کلمه زبر به معنای کتاب است و کل شیء فعلوه فی الزبر به معنای کتاب و گاهی هم از آن تعبیر به کتاب علم الهی میشود. اما زبر به معنای قطعه های پرسلابت زمخت. آتونی زبر الحدید، برای من تکه های فولاد بیاورید، آهن قوی بیاورید برای من. خب پس مشخص میشه که این طرح رو میخواد به مصالحی که میخواد این صدر رو اجرا کند و این به اصطلاح استحکام نظامی رو ایجاد کند، میخواد یه بنیاد فلزی رو ایجاد کنه. آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین صدفین، تا این که من جوری عمل کنم که این دو برجستگی که این سو و اون سو هست، من با این استحکام این رو یکسان کنم، یعنی این شیار بین رو، این دره، این معبر رو ببندم و این مانع محکم رو در اینجا ایجاد کنم. قالن فخو حتی اذا جعله نارا. بسیار خوب، تکه های آهن رو بیاورید. حالا ما نیاز به چی داریم؟ نیاز به ماده مشتعل و انرژی داریم که اینجا یه آتش عمیقی ایجاد کنیم، بدمیم در این آتش و به سبب حرارت ایجاد شده این آهن رو ذوبش کنیم، این آهن رو نرمش کنیم. توجه می‌فرمایید؟ قالن فخو حتی اذا جعله نارا، این گداخته کنیم این آهن رو، شکل پذیری به این آهن بدیم. قال به دنبال اون آتونی افرق علیه قطرا، به دنبال اینکه این کار انجام شد حال برای ما چه بیاورید؟ برای من قطر بیارید. قطر معنای اصلی اون مس عزیزان، روی مس، اما مس به نظر عمده لغویون دقیق تر و جدی تر است در اینجا. برای من آتونی افرق، تا من بری بریزم کامل، فرو بریزم. افراغ به معنای فرو ریختن کامل، این لیوان رو که کاملا واژگون میکنید میشه افراغ. ربنا افرق علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. اون فرو ریختن صبر از سوی خداوند در جان و در جام وجودی انسان رو در آیه شریف از حضرت پروردگار طلب میکنیم. افرق علیه قطرا، تا من روی این استحکام نظامی و این سدی که از آهن گداخته این رو شکل دادم و ساختم، بر روی اون از قطر، بر روی اون علیه الان نشان میده، بر روی اون یه پوششی از مس ذوب شده و مذاب بریزم، یعنی یه جلدی رو روی این آهن بکشم. جنس آهن، صلابت و استحکام آهن شکل گرفته مستحکم قالب ریخته شده به تعبیر ما، یعنی یه آهنی که این مجموعه این سد مستحکم به شکل یک قالب آهنی پیاده شده باشد. اما خب آهن مشکلی که دارد اکسید فلز دیگه، اکسیداسیون میشه بالاخره. و نوعا این در ذهن عزیزان هست که مس اون خاصیت خاصی که داره ترکیبش با اکسیژن جور دیگری است. لذا این سیم‌های مسی، روکش‌های مسی کاملا متداول الان هم استفاده میشه. من یه روکش مسی رو بر روی این گداخته بریزم که حفظ کند این رو، حالت پوسیدگی آهن رو و زنگ آهن رو کنترل کند. افرق علیه قطرا، بسیار عالی، کار رو گفت، انجام شد و تمام. نیرو گرفت، طرح از خود او، پشتوانه و منابع مالی رو هم خودش تأمین میکند و کار به انجام رسید توسط ذوالقرنین. اما استحکامی رو میسازد، بنیانی رو مستحکم پا بر جا میکند که قرآن فرمود فمس تا او ان یظهرو و مس تا او له نقبا. فمس تا او، همان فمس تا اوی بعدی است، اما اون تای باب استفعال این عرض به خدمتون هست میشه برای افتعال، هست میشه برای سهولت کار. فمس تا او ان یظهرو و مس تا او له نقبا. اون چنان استحکامی بود که اینها توان این که چیره بر این سر چلن یعجوج و معجوج که بتوانند گذار از آن کنند نداشتند، نمیتوانستند از اون بالا بیان با امکاناتشون که اون حجمه و فسادشون رو که قبلا گزارش داده شد ادامه بدهند، و نتوان اون رو داشتن که این صدر رو نقبی در اون ایجاد کنن، حفره ایجاد کنن، از زیر اون گذار کنن. نه از بالا توان عبور دارن، نه از پایین توان عبور دارند اینها. و مستطاع له نقبا، هزار قال هذا رحمت من ربی. انگامی که کار تمام شد، این شیوه رو در قرآن خیلی شایع و میبینیم. این بزرگان الهی هستند که این منش و روش رو دارند. عزیزان، به مرتبه از معرفت توحیدی میرسند که اگر هر کاری، هر صنعی و هر هنر بزرگی هم از اینها سر بزند، سریعا میگویند هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. سلیمانوار هنگامی که میبینن تخت ملکه سبا رو پیش روی خودشون با یه چشم به هم زدن، یه چنین اقتداری در تشکیلات اینها و یه چنین بازوهای توانمند اجرایی و علمی دارن، سریعا میگویند هذا من فضل ربی، این فضل خدا بر ماست، این چیزی نیست که از خودمون ببینیم و نسبت بدیم. وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی سلام. در بسیاری از موارد وقتی که بازگو می فرمودند عنایات حضرت رب رو، انا سید و ولد آدم، من آقای فرزندان آدم، ولا فخره، فخری نداریم به این همه آوازها از شهر بابند، گرچه از حلقوم عبدالله بود، از خودم نمیدانم این رو. انا اول من اخذ بلواء الحمد، من اولین کسی هستم که رایت حمد رو در قیامت به دست میگیرد و در اون عالم. ولا فخره، اما فخری من به این ندارم نسبت به شخصیت خودم. این روش و منش بزرگان الهی است. این ها که توحید در وجودشون اومده است و موحدن به معنای واقعی. قال هذا رحمت من ربی، اما فاذا جاء وعد ربی جعله دکا، اما هنگامی که وعد الهی و پروردگار من میآید، قطعا این سد و این استحکام و این بنیان مرسوس آهنین تک تک خواهد شد، همان گونه که کوههای بلند زمین دکندکا تک تک می شود، این استحکام نظامی هم تک تک خواهد شد. فیضا جا وعد ربی جعله دکا و کان وعد ربی حقا، و اون وعده این که خداوند فرموده است که همراه با اون وعده پیش در آمد، اون وعده همان گونه که زمین تک تک می شود، کوها و ارتفاعات اون کسی و مهیلا همان گونه که کل اهن المنفوش می شود، این وعده الهی امری محقق و قطعی و مسلم است. حالا این رو انشاءالله اشاره می کنم در انتهای عرائض و بخش پایانی سخن. بسیار. و ترکنا بعضهم یوم عزن یموج و فی بعض، تموم شد دیگه، از این ماجرا خارج شد آیات شریفه، یعنی ماجرای ذوالقرنین تا این قسمی که خدمت دوستان عزیز خواندیم مجموعه آیاتی بود که دیشب امشب کل آیات رو من یه مروری محضر و بارک دوستان به عمل آوردم. برمیگردیم به اول آیات بینات. و یسالونک عن ذوالقرنین، سوال میکنن پیامبر از تو پیرامون ذوالقرنین. خب مجموعه کار رو دیدید. اون که قرآن گزارش داد یه انسان توانمند قدرتمندی که نگاه او نگاه توحیدی است، از نیرو و امکاناتی که خداوند در اختیار او قرار داده است به بهترین شکل ممکن استفاده کرده است. یه انسانی است که وسعت کار و حیطه فعالیت و تلاش اون بسیار گسترده است، مشرق، مغرب، شمال، این سو، اون سو، در نهایت توانمندی این سیطره قدرت خودش رو و اسبابی که خدا به او داده است به کار می‌بندد و خداوند سبحان گوشه‌ای از خدمات او، امنیت بخشی، ایجاد رفاه و موقعیت برای انسانها رو مطرح می کند. این که عادلانه حکم می کند، ظالم رو به سزا می رساند، فرصت برای انسانها ایجاد می کند، جامعه رو پرورش می ده، شرایط رو اجرا می کند. این که روش اوی روشی است که با سماحت و سهولت همراه است، سخت گیری و صعوبتی برای مردم ایجاد نمی کنه. خیلی چهره چهره لطیف زیبای قدرتمندانه ای رو ذات باری تعالی در مجموعه آیات برای ما ترسیم فرمود. هیچ تردیدی در اینها نداریم دیگه، روشن روازه. خب بالاخره این یه نمادی است از قدرتمندانی که مورد لطف قرار میگیرند و از قدرت خودشون درست استفاده میکنن، که در قرآن مطرح میشه و مشاهده میکنید با تمام ظرافتهایی که دیشب امشب محضران بارکتون بازگو کردیم، هنوز هم ادامه دارد. اما نکته‌ای که ذهن مفسران رو نوعاً به خود مشغول کرده است که اینکه این ذوالقرنینی که خداوند سبحان در قرآن میگوید، آیا میتوانیم از جهت تاریخی این شخصیت رو پیدا کنیم یا نه؟ آیا میتوانیم ما به ازاء خارجی اون رو به قول عرب‌ها، یعنی اون شخصیت حقیقی اون رو در کنار این شخصیت حقوقی که خداوند سبحان توصیف میکند میتونیم گمانه زنی کنیم پیدا کنیم یا نه؟ این سوالی بوده است که از دیرباز، یعنی از عصر نزول قرآن بعد از دوران معصوم، این ذهن رو مشغول کرده است. حتی میخوام عرض کنم از خود پرسشگری راویان از به اصطلاح نبی مکرم، امیر المؤمنین، صحابی پیامبر، این روایات رو میبینیم که این سوال رو مطرح میکردن که آیا این ذوالقرنین کی بوده است؟ آیا این ذوالقرنین بشر بوده است یا بشر نبوده است؟ حتی این سوال در میان دسته از روایاتی که از مجموعه تفاسیر روایی اهل سنت داریم، یکی از احتمالاتی که در مورد ذوالقرنین داده شده است اینه که ذوالقرنین بشر نیست، ملک است. فرشته است، یه فرشته ای بوده است که خداوند از حال و هوای این فرشته سخن به میان آورده است. این موضوعی است که الان تو اون روایت عرض کردم خدمت دوستان. امیرالمؤمنین فرمود خیر، ذوالقرنین نه نبی بود، نه ملک بود، نه فرشته بود، بلکه این یه بشر بود و این عبد صالحی بود. امیرالمؤمنین تعبیرشون اینه، این عبد صالحی بود که در مسیر بندگی و در مسیر کار خودش قرار گرفت، خداوند دریچه‌های لطف رو بر او گشود، چنین و چنان به این اقتدار و قدرت رسید و استفاده از منابع قدرت الهی کرد در این سو و اون سوی عالم. بقیه آیات شریف این نکته رو عرض کردم خدمت دوستان که خوب اون به نوعی تشویش مطلب هم بدانید که تا اونجا هم سخن رو بردن جماعتی که احتمال ملک بودن و اون گفتن که مردود، طبیعی است، رفتارها رفتارهای بشری است، خداوند آیاتی رو داره بازگو میکنه که یه انسان رو داره توصیف میکنه، این فراتر از انسان نیست اون چه در اینجا آمده است. اما به دنبال این احتمالی که عرض کردم در این که آیا ذوالقرنین از جهت وجود خارجی چه کسی میتواند باشد، من جمع مطلب رو میگم خدمت دوستان عزیز. شاید بتوان گفت دو احتمال در میان مفسران شیعی و سنی، در میان مجموع مفسران اسلامی در طی هزار سال، دو احتمال بیش از هزار سال، دو احتمال غالبترین احتمالات بود. یعنی این که گروهی احتمال می دادند، بزرگان بسیار زیادی در این جماعت بودند از جهت تفسیر، از جهت علوم تاریخی و اجتماعی حتی احتمال اون می دادند. این ذوالقرنینی که خداوند داره با این شیوه توصیف می کند یکی از ملوک تبع، یکی از ملوکی بود که اینها رو مجموعاً تبع و تبابع می گفتند، همانی که امیرالمؤمنین در خطبه نورانی نهج البلاغه هم در خطبه 182 اشاره می کند. اینال وقتی می فهمد اینال فرائنت و ابناء الفرائن، اینال تبابع، از اینها، اینها کجا هستند، اینها کجا رفتن، این قدرتمندان روزگار در کنار اکاسره، در کنار فرائنه نام اینها برد. اینها کی بودند؟ ملوکی بودند که در منطقه جنوب شبه جزیره عرب، شبه جزیره عرب، در منطقه عمومی یمن، گستره راست و چپ اون یه تسلط زیادی داشتند و قدرتمندی فراوانی. گروهی از مفسرین میگویند این فردی که قرآن داره مطرح میکند یکی از تبابع است، از ملوک تبع، چون اینها در یه دورانی از تاریخ اسامی اینها با زو آغاز میشد، زو نواز، زو کلا، ذوالکلا، ذوالنواز، ذوالقرنین. یه احتمالات چیزهایی رو بعد نشانه‌هایی هم دارن که دیگه من نمیخوام خیلی به نوعی این مباحث این چینی رو احتمالات رو بازگو کنم و ذهن شما رو مشغول به اینها بکنم، اما مشخص میشه حتی بزرگانی مثل ابو ریحان بیرونی همین جمله رو بازگو میکنن، یعنی کسانی این چینی هم وارد این میدان و اظهار نظر اینطوری شدن حتی. اما کاملا اونچه خداوند در اینجا مطرح میکنند نه منطقه جغرافی یمن، نه کسی از اون سرزمین بیرون آمده است قبل از اسلام و پیامبر اسلام که چنین آثاری از او باقی مانده باشد. مسلم است ما در اون منطقه کسی رو نداریم، یعنی این گمان زنی ره به جایی نبرده است، لذا لابلای کتب هم مونده، دیگه خیلی جدی نشده این احتمال. اما احتمال دومی که مطرح شده است در میان کتب تفسیری این همان است که ذهن دوستان هم با اون آشناست و متاسفانه بگوییم بالاخره آتش به جهان شمع فتد کین بلا نهاد، از دو جا این رخنه کرد و در میان بطون ادبی هم جا گرفت و در ادب پارسی هم در ذهن و زبان شما وارد شد که اشارات اون رو عرض می کنم و ماجرا این شد. بالاخره گفتند این ذوالقرنینی که خداوند در قرآن می گوید و اون استحکامی که مطرح کرد، اون صدی که مطرح کرد، این همان است که شما در ادب وقتی یه چیزی رو میخواید در اوج صلابت و اقتدار بگویید میگویید مانند چیست؟ مانند صد سکندر، صد اسکندر. اسکندر چیست؟ گفتن این ذوالقرنینی که خدا مطرح میکنه این اسکندر مقدونی، یعنی الکساندروس فرزند فلیپ، این همون قدرتمند جهانگشای رومیست که عرض به خدمتون قریب شاید 600 سال قبل از میلاد مسیح اون اقتدار خودش رو نشان داد و آوازه خودش رو در سراسر کره زمین قسمت‌های مسکونی نشان داد و ثابت کرد، کار به اونجا کشید که حملات خودش رو شروع کرد، آمد به سوی افریقا، شمال افریقا، اسکندریه رو بنا کرد، تمام این مناطق رو تصرف کرد، ایران رو زیر پا گذارد، کار به اونجا کشید که پاسارگاد رو، آثار اون رو میبینید، تخریب اون رو نشان داد و آتش کشید و تصرف کرد، جلوتر از اون رفت و بخش عظیمی از دنیای اون روز رو به جهانگشایی و تصرفات خود زیر چکمه خودش و یاران و سپاهیان خودش قرار داد. یعنی این ذوالقرنینی که خداوند میگوید، ما طول و عرض جغرافیایی گزارش قرآن رو که نگاه میکنیم با این پس تناسب دارد. حالا ریشه این از کجا آمده است؟ اولا قبل از این که من ریشه شو بگم، این آقای اسکندر یا الکساندروس این کسی است که هیچ خوشنامی در تاریخ ندارد، یعنی یه جنگجوی جهانگشای خونریز، یه کسی که مادر و او متهم بود، نمیخوام وارد جزئیات تاریخی بشم، مادر متهم بود، به گونه ای که رانده شد از دربخانه پدر وقتی فرزند او به دنیا آمد، به این فرزند اتهاماتی در وجود او وجود داشت و در نسب او وجود داشت، هیچ سابقه توحیدی در فکر او نبود، بلکه الهه میپرستید، بت پرست بود به تعبیر ما، نه اینکه موحد خداشناس. رفتارها و اعمال او آن نبود که اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا، هیچ سنخیتی با مجموعه آیاتی که خداوند پیرامون این شخصیت ذوالقرنین مطرح میکنه وجود نداره بین اسکندر رومی با اون که ذات باری تعالی در این مطرح میکنن. البته شما دیگه در ادبیات میبینید بی پیر مرو تو در خرابات، هرچند سکندر زمانی فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر، سخن نوار که نورا حلاوتیست دیگر. فرخی سیستانی میگه آقا لابلای متون حتی کار به جایی میکشد که شنیدید میدانید بالاخره خوی سعدی سیاهی و جهانگردی بود. از ویژگی های شیخ اجل این بود که بسیار دنیا دیده و دنیا گشته بود، لذا اون جهانی که دید اطراف خودش با تمام زشتی ها و زیبایی ها اینو در میراث جاودانش نوشت به نام گلستانش و ارا کرد به همه، هر چه دید در سر و سر دنیا زشت و زیبا همه رو تو گلستان قرار داد، اما دوست می داشت زندگی و جامعه جور دیگری باشد با اون معتقداتی که داشت، اون آرمان شهر ذهنی خودش که دوست می‌داشت جامعه اون گونه باشد در کتاب دیگری نوشت و نام اون رو بوستان گذاشت. بوستان شد آرمان شهر ذهنی سعدی، آن که می‌خواست باشد، گلستان شد آن چه هست، و تمام این سیر و سیاحت خودش و خاطرات خودش رو از حلب و جامع دمشق و نمیدانم نظامیه بغداد و در تمام حال هوا تو گلستان میبینید که حکایت کاملا در این 8 باب نوشته شده و مشخص. اما برخلاف سعدی، هم ولایت او به نامی بفرمایید لسان الغیب، حافظ این خور رو نداشت، برخلاف شیخ عجل یه دلبستگی و وابستگی به شیراز و هیچ آمادگی سفر نداشته، وقتی دوستان تا کرانه های هرمز بردن برگشتش نیومد، نرفت و برگشت، گفت دریا طوفانیست به هند میخواست بره، نرفت، سفر نکرد. فقط یه مرتبه این دوستان شیرینکار یزدی توانستن به نوعی دل خواجه رو برو بایند و ببرن خواجه رو به یزد، اما کاری نکشید که غم‌انگیزترین غزلیاتی که در مجموعه دیوان حافظ میبینید مال همین خاطرات سفر است. گفت خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم، وسبه جانان بروم، دلم از وحشت زندان سکندر، دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رفت بر بندم و تا ملک سلیمان بروم. زندان سکندر شد کجا؟ یزد. ملک سلیمان شد کجا؟ شیراز. اما پای اسکندر رومی را در یزد و در زندان سکندر و در شعر حافظ هم مشاهده میکنید عزیزان، دقت فرمودید؟ این اومد تو ادبیات ما، تا الان بر سر زبان شما هست، میخوانید و میگویید. هیچ انتباهی هم به قرآن نداره. اون شخصیت خونریز اونچنانی قتال جهانگشای دنبال تمام اون عرض به خدمتون خصوصیات و منافع با اون تبار و ویژگی ها هرکس هیچ هماهنگی و همسویی با آیات و بیانات و گزارش قرآن ندارد. مسلم داخل پرانتز میگم برای دوستان اهل تحقیق، شاید علت این ورود، این که اشاره کردم آتش به جانشم ستت کین بنانهان، علت این ورود یه بحث فنی ویژه است و اون اینه: اولین کسی که این انتباه رو به شکل جدی مطرح میکند شیخ الرئیس بو علی سینا در الهیات و شفاست. اولین کسی که مطرح میکنه اینه. غیر از الهیات شفا، بو علی سینا یه منطقی داره. این منطق منظومه، مجموعه منطق المشرقیین. یه خطبه‌ای داره که من خاطرم از گاهی بعض از ابیات این خطبه رو چون توحیدی اجازه فرمایید بخونم خدمتون، گاهی اشاره کردم، فوق‌العاده از شروعش. یعنی یه کسی مثل بو علی وقتی شروع میکنه این بحث رو، الحمدلله به قدر اللهی لا قدر وسع عبد ذالتناهی، حمد خدا را به اندازه خدا نه به اندازه من، الحمدلله به قدر اللهی لا قدر وسع عبد ذالتناهی، الحمدلله الذی من ینکره فانما ینکر من یصبره، حمد از آن خداییست که اگر کسی او را انکار کند خیشتن خیش را انکار کرده است، الحمدلله الذی برهانه ان لیس شأن لیس فیه شانه، حمد از آن آن خداییست که دلیل استوار بر وجود او آن است که هیچ کنج و جزء از وجود نیست که خالی و عاری از حضور و جلوات حضرت او باشد. ادامه میدهد: ثم علی نبینا الامین شارع خیر ملت و دینی، افضل من ارسل للامامه، افضل من یبعث فی القیامه. خیلی زیاد زیبا، آره مراد من اینجاست، میرسه به اینجا، میگه و فکرة الانسان غیر کافیه فی ان ینال الحق کالعلانیه. انسان ابتداعا با فکرش نمیتواند حق را درست درک کند، بلکه نیاز به آلت داره، ابزار داره، خطکش داره که فکرش رو مهندسی کنه و خطکشی کند. نیاز به یه ابزاری دارد. و هذه الآلت و علم المنطقی منه الی جل العلوم یرتقی. اینی که نیاز داره علم منطقه، با علم منطق انسان باید این کار رو انجام بده. بعد میدونی چی میگه؟ تو این شعر فلسفی و این مبنای تاریخ منطق و بعد وارد فلسفه میشه، میگد که میدانید این از کجاست؟ این میراث و ذلقرنین لما سألا وزیره العالم اما یعملا. این منطق میراث ذلقرنینه که از وزیر عالمش سوال کرد که برای او بنویسد چنین چیزی رو. وزیر عالمش کیه؟ ارسطو، ارسطاتالیس، ارسطو. یعنی بو علی سینا ذلقرنین رو معرفی می کند به اسکندر و الکساندروس رومی به ارتباط اون رو که دقیقا درست میگه با ارسطو اینجا مطرح می کند. یعنی اولین کسی که می توان گفت انطباق ذلقرنین رو بر شخصیت اسکندر ادعا می کند به شکل جدی چند جا تو آثارش و این تکیه می کنند خیلی ها به گفته اون، بو علی سینا بوده. حالا علت این اشتباه چیست؟ چرا ما دیگه سوء نیت نمیگیم، بلکه چرا این اشتباه رو بو علی سینا کرده است؟ یه علت عمده وجود داره. بو علی سینا میخواست فلسفه یونان رو تطهیر کنه برای مسلمانان. یعنی میخواست بگه رد پای فلسفه یونان و ارسطو در قرآن هم هست. این ذلقرنینی که قرآن میگوید همون اسکندر است و ارتباط اون هم که کاملا با ارسطو مشخص است. پس ارسطو هم پا در کجا پیدا کرد؟ در قرآن پیدا کرد. خلاصه خداوند در ذلقرنین اگر یاد میکند چنین و چنان است. یعنی به نوعی یه بحث، من اصلا نمیخوام وارد بحث جایگاه فلسفه و ارجمندی و اون موقعیت و اون نقد و اصلا بحثی نیست، دارم این بعد تاریخی رو مطرح میکنم خدمت دوستان عزیز که بالاخره اون تفکرات فلسفی یونانی رو یه جور بو علی داره برای اون یه ریشه‌ای در این جامعه، یه ارتباطی، یه خیش و قومی خلاصه ایجاد می‌کنه با آیات شریفه قرآن که ذهن خیلی از متشرعان و پیروان قرآن رو یه تسکینی می‌دهد. اینم شاید یه روشی بود که بالاخره ایشان گفت و دیگران هم ادامه دادن. عرض می‌کنم هیچ وجهی و هیچ دلیلی برای صحت این هرگز نه شاهد تاریخی نه شاهد قرآنی وجود ندارد. تموم شد. این دو احتمالی بوده است که در مجموعه کتب تفسیر مفسران عزیزان بازگو می کردن. گذشت تا رسید 100 سال قبل، 150 سال قبل. از 150 سال قبل یه احتمال دیگه ای شروع شد، یعنی یه احتمال دیگه ای رو بازگو کردن عده از مفسران. این احتمال ادامه پیدا کرد، یعنی ریشه اون سرعلی خان هندی، اونگاه ابوالکلام آزاد وزیر معارف هند به دنبال اون و به دنبال اون دیگران این احتمال رو مطرح کردن. این احتمالی که عرض میکنم، من اول عرض کنم محضرم بارو که دوستان، به عنوان احتمال مطرح میشه عزیزان، نه به عنوان انطباق آیات شریفه و معرفی ذوالقرنین به عنوان گزینه سومی که اشاره میکنیم خدمت دوستان، یعنی سید المفسرین حضرت علامه طباطبایی در المیزان این احتمال رو به عنوان احتمال برتر، یعنی احتمال نزدیکتر. بعد در پایان میفهم نمیشه کسی بگه این چنین است، این رو کسی به عنوان قول قاطع نمیتواند بگوید. به عنوان یه احتمال که از اسکندر و از زونواس و از زوکلا و از اون ملوک طبابعه نزدیکتر است به گزارش قرآن، این احتمال سوم از علامه طباطبایی مطرح میکنن. مؤلفان بزرگوار و محترم نمونه نظرشون همین است در تفسیر نمونه. از تایت دعای مکارم و دوستان عزیزشون در تفسیر نمونه این نظر رو دارن. حالا من این رو با یه مقدمه عرض میکنم خدمت دوستان. بعضی از این سوالاتی که دیشب گفتیم در قرآن مطرح شد چنین نشان میدهد که این سوالات ریشه در خود جامعه مکه عرض کردم نداره. اینها القاعاتی است که از بیرون منتقل میشه و خیلی از اینها القاعاتی بود که از ناحیه یهودیان میآمد. من جمله یهودیان مبنای این زمینه این احتمال سوم رو دارم عرض میکنم، قریب به این احتمال سوم. اینها گفتن برید سوال کنید از این پیامبری که ادعای نبوت میکند، ببینیم این موضعش با ما چطور است، با دوستان ما چطور است، با بدخواهان ما چطور است، ببینیم تولی و تبریش چطور این با ما، این پیامبری که آمده است و چنین ادعا میکند. یک، برید سوال کنید ببینید از اونی که ما با اون بدیم چه ارتباطی با او دارد. خب یهود با چه کسی بدی، دشمنی و عداوت دارد؟ قل من کان عدو الله، پیامبر بگو هر کسی که دشمنی با خدا دارد، دشمنی با ملائکه و فرشتگان الهی دارد و دشمنی و عداوت با جبرئیل دارد، فانه نزله علی قلبک باذن الله، بگو این جبرئیل وحی خدا رو پیامبر به اذن ما، به ارشاد ما، به اذن ما، به نزول ما بر قلب تو نازل کرده است. از آیه مشخص میشه که یک گروهی هن که با جبرئیل عداوت دارن، کاملا شواهد تاریخی متنها مشخص. یهودیان، یهود یه عداوت ریشه‌داری با جبرئیل داشتن. حالا عداوتشون با جبرئیل چیه؟ چطور اینها رو میگفتن جبرئیل متاسفانه فرشته امینی نیست؟ بناء الهی این بوده است سالها قبل از بعثت پیامبر از اقصا نقاط کوچ کردن جماعت بسیاری از یهودیان، مدینه رو محاصره کردن به دلیل این که گمان میکردن، تصور میکردن، یعنی میدانستن، نه این که گمان، علم داشتن که آخرین پیامبر الهی در مدینه مبعوث می شود و خانه می کند. اما گمان این رو داشتن که این پیامبر از فرزندان اسحاق است، نه از فرزندان اسماعیل، از عرب نیست بلکه از تبار بنی اسرائیل است. با این تصور و گمان شرایط آماده کرده بودند که قبضه کنند جهان نبوت و رسالت رو. اما بعد گفتن می دانید چه اتفاقی افتاد؟ جبرئیل فضولی کرد. هنگامی که خداوند ابلاغ رو به او داد به نام فردی از بنی اسحاق، این میانه راه دست در اسناد طبقه بندی شده محرمانه برد و یه تصرفی کرد، یه برگه کم کرد، یه برگه اضافه کرد و به جای این که نام فرزندی از بنی اسحاق باشد، نام فرزندی از بنی اسماعیل را نوشت. لذا خان الامین، لذا جبرئیل خیانتکار است. خداوند هم در قرآن گفت نزل به روح الامین علا قلب کنه تکون من المنظرین. چین رو فرستاده است؟ واسطه بوده است روح الامین. قل نزله روح القدس. کی واسطه بوده است؟ روح القدس به قداست، به امانت، مطاع ثم امین. هر کجا که نام جبرئیل آمد، عظمت و شکوه این ملک رو خدا مطرح کرد، امانت و قداست اون رو به رخ کشید. برید سوال کنید ببینید با این کسی که ما باش دشمنیم چه موضعی دارد. یسالونک عن الروح، بسیاری از مفسرین معتقدند این روحی که در سوره اسراء سوال میشه همین است، یعنی جبرئیل همین است. اینا سوال میکنن که موضع این پیامبر در مورد جبرئیل چیست؟ قل روح من امر ربی، جبرئیل از عالم امر است. چی میفهمید شما از شخصیت و عظمت جبرئیل و جایگاهی که او دارد؟ و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بسیار خوب. حالا در قبال دشمن ما که موضعش رو اعلام کرد و عرض به خدمتون، نه این که نشد، این با دشمن ما سر دوستی دارد و به نوعی همراه با ما نیست، پس برید از کسی در مورد اون سوال کنیم که او دوست ماست، ببینیم با دوست ما، کسی که سابقه محبت داریم، با او چگونه عمل میکند. یسالونک عن ذی القرنین، برید در مورد ذی القرنین سوال کنیم. سوال ریشه یهودی، از سوی یهودیان مدینه سوال میکنن که نظر شما در مورد ذی القرنین چیست. چرا؟ چون یه سابقه محبتی از ذی القرنین دیدن. این شأنی که عرض میکنن، این جمله، این زمینه این احتمال سوم رو ایجاد میکنن. این بزرگان که نام بردم خدمت دوستان عزیز، میگن شما از تاریخ پیامبر به قبل برگردید، قبل از ولادت حضرت عیسی، این بازه زمانی رو نگاه کنید، منهای اسکندر که خصوصیات اون قابل انطباق با این وضعیت و آیات قرآنیست، یه نفر دیگه پیدا میکنید در این تاریخ و در این منطقه جغرافیایی جام که چنین وسعت و چنین گستره وسیعی رو در کار و حاکمیت و قدرت اون میبینید. و اون کسی که میبینید این کسی نیست مگر کوروش هخامنشی. میگه این کوروش. سابقه اون رو که میبینید این یه شخصیتیه که توسعه کار و اون کوروش، فرزند کمبوجیه، فرزند هخامنش، این هنگام تولد و ولادت مورد مهر قرار نگرفت، به نوع خاصی توسط شبانی بزرگ شد، اونگاه آمد و به قدرت رسید و کار خودش رو توسعه داد چنین و چنان، و مجموعه اون چه در طول تاریخ میدانید پیرامون کوروش. این بزرگان میگویند این شواهدی که دیده میشه در قرآن احتمال انطباق با اون با این شخصیت وجود دارد. یعنی وقتی نگاه میکنید این اسفار سگانه این که قرآن بازگو میکنند، سفر غربی ابتداعا، سفر شرقی، شمالی، من فقط در حد گزارش عرض میکنم محضرم بارا که دوستان، این سیر به غرب، یعنی از مهمترین کارهایی که این پادشاه هخامنشی انجام داد، پادشاه ایرانی انجام داد، این سیر غربی، رفتن تا سارد، لدیا، گذار از آناتولی، رسیدن به اون خلیج‌های انتهایی ازمیر تا آب‌های گرم شمال افریقا. این بزرگواران میگویند اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تقرب فی عین حمه، منطبق میکنن بر این سیر. اما اون دومی رو میگن این سیر دوم اون حرکت عظیمی است که کوروش در شرق ادامه داد، مکران، سیستان، سند، هند، قند، این منطقه رو، یعنی از منطقه سیستان شروع کرد به طرف شبه جزیره دکن، پاکستان امروز، به سوی هند و به طرف هیمالیا و شمال تا قسمت‌های از افغانستان و این قسمت‌های شمالی را. میگن این سفر شرقی است که مردم همین جماعتی بودن که قرآن میگوید که اینها بین اینها و بین خورشید ستری وجود نداشت. گروه سوم، سفر سوم، میگن این سفر سوم همان است که در زندگی این فرد وجود دارد که سیر شمالی رو حرکت کرد، به سوی شمال ایران زمین حرکت کرد و در اون تاریخ رسید در این سفرهای شمالی به بالاتر از خزر، میانهای بین خزر و دریای سیاه، کار به اونجا کشید که با جماعتی برخورد کرد که حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونهما قوما لا یکادون یفقهون قولا، با یه مردمی برخورد کرد که اینها خیلی سطح بالایی از به اصطلاح عرض به خدمتون هوشمندی نداشتن، زبان اینها با زبان به نوعی این ذوالقرنین قرآن هماهنگی زیادی نداشت، اما اینها شکوایه خودشون رو مطرح کردن. اینها گفتن که جماعتی در اینجا وجود دارن، یأجوج و مأجوج. اون مزاح ادبی رو دیشب گفتیم که ادبای عرب میگویند که نکند این عجه، این یأجوج و مأجوج عجه یأجو باشد به معنای آتش و آتش پارگی، و اینها جماعتی هستن که کارهای این چینی میکنن. اما ظاهرا نه، اینها که این بحث رو مطرح میکنن روشنه که کلمه یأجوج و مأجوج ریشه عربی نداره. اینها میگن بله، این جماعات شمال، این سکایی ها این سو اون سوی دریای خزر یه منطقه وسیع اقوامی وجود داشتن که شاید سابقه چند هزار تاخت و تاز و تصرف‌های این چنینی در اون منطقه شمال داشتند، که اینها بعد تبدیل شدن به گروه‌های متفاوتی و منتشر شدن به شرق و به غرب. یأجوج مأجوج، یاگوت ماگوت، یانگول مگول، ماجور مقول، که از دل اینها جماعت شرقی اینها به سوی شرق آمدند و جماعتی که از اون بخشی از اونها رو به مقل تعبیر میکنید شکل دادند و جمعی به سوی غرب رفتند که اسلاف ها و مجارها شدند. اینها شدن ماجور، اینها شدن مقول، یا یأجوج مأجوج. سیر زبانشناسی واژه رو بازگو میکنند و این طوائف رو از دل اون بیرون میکشند. اینها گروهی بودند که هم ارض قرآن ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، دو تا تمدن و دو تا حاکمیت بزرگ رو اینها زیر رو کردن، دمان از روزگارشون در آوردن. بالاخره اون حمله کردن به روم و روم رو به خاک خون کشیدن توسط آتیلا و حمله کردن کار به اونجا کشید به شرق که حمله میکردن. ارض شینهوانگ اومد و این 3000 کیلومتر دیوار چین رو به ارتفاع 15 متر، عرض 10 متر در قبال حمله های اینها بتواند یه استحکام نظامی درست کند، دیوار چین رو بنا کردند در قسمت های شمالی. از اون محدوده تا جنوب میدان تاخت و تاز اینها یه وقتی هم که این انتهای کار به اونجا کشید که 618 آنچنان فرو آمدن بر این مملکت و آنچنان به جهان اسلام تاختند که هزاران عالم، هزاران اندیشمند، هزاران کتابخانه و هزاران هزار منابع اصیل اسلامی را به خاک و خون کشیدند. عطا ملک جوینی وزیر مغولان در تاریخ جهانگشای جوینی وزیر مغولان است. سه جلد کتاب داره تاریخ جهانگشا که تمام این خصوصیات رو می نویسد در جامع نیشابور. خراسان جاو چون نیشابور دارد که صد پیشیز پیشابور دارد، ابر شهر خراسان. قریب 1,000,000 جمعیتش رو دا قبل از حمله مغول نوشتن عزیزان تاریخ نویسان، جغرافی نویسان در مورد نیشابور. کار به اونجا می کشد که می گوید جامع نیشابور رو شخم زدیم، گندم کاشتیم، سال بعد خوردیم رفتیم. یعنی نه به زنده نیشابور رو هم کردن نه به مرده اون خراسان. گربه های نیشابور رو هم کشتن، حیوانات نیشابور رو هم کشتن. یعنی این گونه ورودشون 618 تا 200 خورده انسان. البته این توان و هوشمندی و ذهن ایرانی بود که توانست کار را بدان جا برساند که از الجایتو سلطان محمد خدابنده بسازد. نه اسیر فکر مغولان نشد، بلکه از مغولان مسلمان هم ساخت این مردم و این جماعت. شما الان در الفاظ و کلمات، اینو برای بعضی از دوستانم عرض میکنم، در الفاظ و کلماتی که به کار میبرید هیچ چیزی از فرهنگ مغولی که 250 سال توی مملکت بوده است وجود نداره، هیچ، جز دو تا کلمه، خان و خانم. کلمه خانم مغولی است، کلمه خان هم مغولی است. فقط دو تا یادگار برای ما گذاشتن اینها از جهت ادبیاتشون، ولی چیز دیگه نگذاشتن. توجه دارید ایرانی جماعتی نبود که به ضرب نیزه بخواهد به ضرب شمشیر عقیده کسی رو بپذیرند. اونهایی که مطالبی رو میگویند در مورد ورود اسلام به ایران و بحث عرض به خدمتون اون شانتاج و فشار و چنین مسائلی رو مطرح میکنن، روشنه که بالاخره ایرانیان اگر اسلام رو پذیرفتن نه به خاطر حجم و فشار بود، چون هنگامی که این فشار برداشته شد سلاطین ایرانی، سلسله های ایرانی سر کار اومدن، بود اسلام هم از این مملکت میرفت، تشیع هم از این مملکت میرفت با برداشته شدن فشارها. این نبود عزیزان، بلکه ایرانی اسلام رو به جان و وجود با فطرت خیش موافق دید، پذیرفت، کار به اونجا کشید که 100 سال از آشنایی ایرانیان با اسلام گذشت. اولین ادبای جهان اسلام شد سیبویه شیرازی کازرونی. شما الان وقتی میگید الکتاب، فقط کتاب سیبویه تو ذهن میاد در ادبیات عرب، صرف و نه جلو زدند از تمام دانشمندان عرب در علوم ادبی، در رجال، در فقه، در اصول، در تفسیر، در تاریخ، در کلام، در تمام علوم اسلامی ایرانیان جلودار شدند. سخن نبی مکرم تفسیر شد و بازگو شد که لو کان العلم به سریا لنالت و رجال من فرس، اگر علم در سریا باشد مردانی از تبار این سلمان به سوی او حرکت می کنند. حتی شما دقت کنید ببینید طوائف چهارگانه اهل سنت، طوائف چهارگانه اهل سنت، این فرق چهارگانه، جلودارهای اونها رو نگاه کنید. ابو حنیفه بلخی است، خراسانی است و ایرانی است. احمد حنبل درگزی است، از درگز، از ابیورد، از شمال خراسان است. حتی اهل سنت هم جلوداران فرقه های اونها تبار ایرانی و خراسانی، ایرانی دارند عزیزان. ایرانی گرفت اسلام رو، فهمید و جذب اون شد. بماند سخن رو برگردم به جایی که مطلب رو خدمت دوستان بازگو میکردیم. این جماعت یعجوج، معجوج، ماگول، منگول، ماجور، مقول، این دو گروه شدن شرق غرب و نتایج تاریخی اون هم مشخص. قالوا یا ذا القرنین ان یعجوج و معجوج مفسدون فی الارض. گفتن قصه این شد که اینها آمدند و خواستند از ذا القرنین، به تعبیر این بزرگان از کورش، که این صد رو برای اینها بسازند. در زبانهای دیگه به کورش سایرس گفته میشه دیگه، سیروس، سایرس یعنی دارای موی بافته، در ترجمه لغت یعنی دارای موی بافته. یهودیان وامداری به کوروش دارند عزیزان، یعنی هنگامی که یهود در بابل 70 سال دوران اسارت رو توسط بخت و نصر یا کابد نصر گذراندن، بعد این پادشاه ایرانی اومد بخت و نصر رو شکست داد، بابل رو گشود و یهودیان رو آزادشون کرد، فرستادشون، اینها رفتن به سرزمین مقدس. این در تاریخ یهود کاملا مشخصه. در کتاب دانیال پیامبر از کسی یاد می شود در رؤیای دانیال به نام قوچ مشرق. در کتاب اشعیاء نبی اول، دوم، سوم از کسی یاد می شود به نام عقاب شرق. نشان قوچ شاخ بر سر است، دو شاخ بر سر. نشان عقاب دو بال بر پشت است. یه وقتی در عرض به خدمتون، مادر سلیمان در فارس یه تندیسی از کوروش برون آورده شد که متاسفانه مانند بسیاری از میراث‌هایی که ما داریم در سرزمین خود ما نیست. اگر بخواید ببینید باید تشبه برید لوور فرانسه، باید برید موزه لوور اونجا ببینید. این تندیس، تندیسی است که کوروش دو کلاهی داره که دو شاخ بر سر دارد و دو بال بر پشتشه، قوچ مشرق و عقاب شرق. این شواهد رو هم این بزرگان دیدن و مطرح میکنن و بازگو میکنن و خلاصه به عنوان یک احتمال، من تأکید میکنم، تکرار میکنم، به عنوان یه احتمالی که به تعبیر حضرت علامه طباطبایی از بقیه احتمالات نزدیکتر است، این احتمال رو مطرح میکنن که ممکن است ذی القرنین قرآن کوروش هخامنشی باشد با این خصوصیات. حالا اینجا بحث وجود داره که آیا کوروش واقعا با اون شناختی که ما از جهت تاریخی داریم، بله در اون وسعت و گستردگی و جغرافیای کار و اینها، اما تو بحث موحد بودنش چی؟ در کتیبه هایی که از کوروش هخامنشی باز مونده است، باقی مونده است، ما در مواردی صحبت از خدای یکتا میبینیم، یعنی وحدانیت رو میبینیم، اما در بعض از کتیبه ها اهورامزدا را میبینیم که اگر صحبت از اهورامزدا باشه، انگرم اینو، سپنتم اینو، اگر این چنین باشد، از شر آدامون فکم قد زلمن یقول بالیزدان ثم اهرمن، اگر اهورامزدا و آهاریمن باشه، نمیشود توحیدی باشه تفکر. این دو با توحید جمع نمیشه، یعنی میشه دو مبدعی بودن وجود. به عنوان یه احتمال این بزرگان این معنا رو مطرح کردن، اما اجازه بفرمایید من این رو خدمت دوستان تأکید کنم که دانستن و انتباق تاریخی این ذوالقرنین بر شخصی که گمان زنی این بزرگان است ثمره اعتقادی نداره، نه به اصول دین ما کمک میکنن، نه به فروع دین ما کمک میکنن. اون چه مهم است و اون چه از این ماجرای قرآن گرفته میشه اینی که مشاهده فرمودید، یعنی کار عمل کرد. این رو به عنوان یه الگو بذارید، منطبق کنید بر قدرتمندان، بر حکام، بر جهانگشایان، بر صاحبان ثروت و مکنت. اونی که قرآن داره مطرح میکنه این نتایج عینی و عملی و این زیبایی های کار است که در ساختن اون پروژه دیدید و مسائل بعدی که مطرح شد. کار به اینجا کشید پایان سخن. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء بعد ربي. یه جمله باقی مون، وقت هم گذشت اما یه جمله باقی مون خدمت دوستان. این بزرگوارانی که این بحث رو مطرح میکنن در شمال تفلیس، در بلندی های قفقاز، تنگه ای رو معرفی میکنن به نام تنگه داریال، که این تنگه داریال در اونجا یه سازه فلزی وجود داره که این سازه فلزی با نشانه هایی که در اینجا دیده میشود انتباه دارد. یعنی این رو به عنوان یه شاهد، این تحقیق شده ها، یعنی کار شده، این رو به عنوان یه شاهد معرفی میکنن که مقداری ذهن رو نزدیک میکنن. این جمله رو شما در یه جای دیگه هم قرآن، این بحث یعجوج معجوج رو در سوره مبارکه انبیا هم میبینید. حتی اذا فتحت یعجوج و معجوج و هم من کل حدبهم ینسلون. چه عجیب سنخیتی با این آیات زیبا دارد. فاذا جاء وعد ربی جعله دکا. هنگامی که وعده الهی میرسد، یعنی مقدمات قیامت فراهم میشود، این صد دک اندک ها تکه تکه می شود و وعده مسلم الهی حق محقق و منجز، همان گونه که ارتفاعات زمین و کوها برون کشیده می شود و سیرت الجبال به حرکت و سیر در می آید، این جز هم مانند بقیه سازه های محکم زمین دک اندک ها و تکه تکه خواهد شد. و از اینجا به زیبایی قرآن وارد می شه. و ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض و نفخ فی الصور فجمعناهم جمعا و عرضنا جهنم یومئذ للکافرین عرضا. وارد یه مباحث فوق العاده لطیفی در مورد قیامت میشه. من فقط یه جمله عرض کنم و عرضم به پایان برسونم. از نکات عجیب سوره مبارکه کهف اینه، خاطر مبارک عزیزان استهزار دارد، ماجرای اصحاب کهف به پایان رسید، وارد قضیه معاد شدیم، خداوند قیامت رو مطرح کرد. ماجرای موسی و خضر تمام میشه، اشاراتی به قیامت داریم. ماجرای ذوالقرنین تمام میشه، به دنبال اون اشاره به قیامت میاد. یعنی مثل این که شناخت این قصص و این حکایاتی که تو این سوره مطرح میشه یه ارتباطات خاصی با مبحث بنیادین اصل سوم دین و معاد داره، که انشاءالله این رو فردا شب در لابلای آیات خدمت دوستان بازگو میکنیم و امیدواریم که بتوانیم در این دو گفتگویی که داریم دیگه آیات بینات این سوره مبارکه رو محضر و بارک دوستان به اتمام برسانیم. پروردگارا دلهامون به حقایق و لطائف و ظرافت کلامت بیش از بیش آشنا و عارف بگردان.